کتاب می نوشتن، ترجمه می کردن افکار هیتلر رو. یک جوانی بود خدا بیامرز به نام محسن جهانسوز، کتاب ماین کامف یعنی نبرد من هیتلر رو ترجمه کرد به نام خاطرات هیتلر و اسم این رفت تو لیست سیاه. خیلی جالبه، یعنی گفتن ایشون نازی بسیار باسواد، کرمانشاهی هم بود و از خانواده های بزرگ کرمانشاه بود، در دانشکده حقوق درس میخوند، لیسانس حقوق گرفت، اون موقع دانشگاه 3 سال بود دورش. استادش هم زکاءالدوله قفاری بود، یکی از رجال ایران که در کابینه های زمان قاجار پست مهمی داشت، دانشکده حقوق. این یه صحبت هایی میکرد که آقا راهن اگر این شکلی میکشیدن بهتر بود، راهن باید شرق و غرب باشه. البته اشتباه میکرد، چون کشیدن راهن دست ما نبود، که انگلیسی ها اجازه نمیدادن از عراق بیاد بره به هندوستان، توجه میکنید دست اونا بود. ببین دو طرف ایران دست انگلستان بود، یعنی عراق که مستعمره بود تازه آزاد شده بود، هندوستان هم که مال انگلیسی ها بود، اینا نمیخواستن این کارو بکنن. ما چون مهندس نداشتیم اون زمان، مهندس راهن نداشتیم، شخصی به نام آناتول ترسینسکی، خیلی باسواد بود، مهندس راهن ارتش روسیه تزاری بود، این راهن جلفا تا تبریز این کشته بود در زمان جنگ اول جهانی. حتی این راهن اومده بود به مرز ترکیه هم بایزید رسیده بود و اینا را همه رو روسا کشته بودن. یه راهن هم رفته بود تا کجا؟ تا دریاچه ارومیه. کشتی هایم که اونجا بود مال روسا بود، اسمشون همه روسی بود. حالا این اومده در ایران مونده، چون مهندس ارتش تزاری بود میترسید کمونیستا اعدامش کنن، این که مون به این گفتن آقا ما راهن رو چیکار کنیم؟ این همون طریق روسا تهیه کرده بودن که این از جلفا بره به جنوب، برسه به خلیج فارس، یعنی دوتا دریا رو به هم متصل کنه. در این زمانی که ما داریم برای شما میگیم، ارتش شوروی در ایران خیلی محبوب بود. به محض اینکه جنگ تموم میشه، اینا شروع میکنن تبلیغات. براتون خوندم که استالین یه طرح تهیه کرده بود، 5 تا استان یا ایالت یا ولایت شمالی از ایران جدا بشه، دریای خزر بشه دریای داخلی شوروی. و میگفت نیکولای اول که قرارداد ترکمانچای بس آدم ابلهی بود، ما چرا با دریای خزر رو شریک داشته باشیم؟ و میگم این دریا باید مال شوروی باشه. و این عملیات شروع شد. گفتم قیام افسران خراسان کسانی بودن که در اون زمان بودن، رفتن جزء این قیامیون بودن، افسرهای کم سواد، افسرهایی که چون تو مملکت حزب نبود، چون آزاداندیشی نبود، وقتی محسن جهانسوز بگیرن تیربارون کنن که تو چرا کتاب هیتلر رو ترجمه کردید، وای به حال این وریا. آقای ابوالحسن تفتشیان کمونیست خیلی با سابقه بود که چه بلاهایی سر شما تمام نوشته. یکی دیگه از اینا آقای احمد شفاییه که ایشون 37 سال در شوروی زندگی کرده بود، بعد از انقلاب اسلامی به ایران اومد، برادرش هم یه دکتر عالی قدری بود، خودش هم به خودش لقب پروفسور داده چون رفته بود دانشگاه و اینا درس میداد. ایشون نوشته که ما چیکار کردیم، همه رو جریان این قیام افسران خراسان کار بسیار ابلهانه ای بود. و بعد یک افسر ژاندارم اینا رو به گلوله بست، به رگبار بست، با 20 تا 30 تا ژاندارم 4 نفر کشته میشن، باقی هم فراری میشن. تمام زندگی خودش در بدبختی ها نوشته، در جنگل گرگان چیکار میکرد، پلو ترکمنا رفت اونا محل بهش نذاشتن، ترکمنا رو اینا خیال میکرد طرفدار شوروی ان. بعدم دولت شوروی اینا رو سوار کرد، این خیلی جالبه، اینا رو سوار کامیونای شوروی کردن از گنبد قابوس، و این گنبد قابوس که اینا حرکت کردن در لباس ارتش سرخ، اینا رو به عنوان سرباز که ایرانی ها پلیس ها نمیتونست کنترل کنن، اینا رو بردن به بندر انزلی، از اونجا سوار کشتی کردن بردن آبشاران، بردن در قفقاز اینا رو نگه داشتن تو آبنمک گذاشتن برای 21 آذر که بعد اومدن که آذربایجان رو بگیرن، که گرفتن 21 آذر 1324 تا 21 آذر 1125، یک سال اینا بیشتر نبودن. We'll be right back. برنامه تجزیه ایران بود. کسی که در رأس این کار قرار داشت آقایی بود به نام میر جعفر پیشه‌وری که ایشون در جوانی رفته بود در قفقاز کار میکرد. در باکو از اواخر قرن 19 هم نفت کشف شد، درست همون زمانی که در تاتسویل پنسیلوانیا نفت کشف شد. در آمریکا همیشه بودا، یعنی شما اگر تاریخ رو بخونید زمان خلفای عباسی، خلفای عباسی مالیات از چاهای نفت میگرفتن، چشمه های نفت اطراف دریای خزر، و این مردم از این نفت برای چراغ استفاده میکردن، در حالی که اون موقع در ایران مردم از هیزم استفاده میکردن، از روغن کرچک، روغن صنعتی، روغنای صنعتی تو این لامپ خودشون میریختن، تو این مخزن چراغ لامپای روسی، قبلا هم که مشعل بوده. در زمان شاه عباس هم ما شنیدیم که پیترو دلاواله میگه ما رفتیم قزوین و اصفهان و جای دیگه، یک مشعلی بود تا صبح میسوخت، احتمالاً این نفت بوده. ایرانی ها از نفت اطلاع داشتن، از زمان اسکندر ایرانی ها نفت رو میشناختن، چون اسکندر دستور داد یه نفر رو با نفت آغشته کردن و سوزوندنش. دولت ایران همیشه با کمونیسم مبارزه میکرد، ما گزارش خیلی زیادی داریم و عده زیادی رفته بودن به روسیه و در اونجا جزء سازمان های کمونیستی شده بودن. یکی از اینا یوسف افتخاری بود که من دیدمش. با آقای کاوه بیاد رفتیم خونهش در میدان راهن، یه خونه یک بود که آب می اومد. این کمونیست واقعی بود، هیچی از مال دنیا نداشت، پیرمرد بیچاره بود. من تو کتابا مکث اینو گذاشتم، خاطراتشم کاوه بیاد در آورده. حالا ما میریم به طرف تبریز، ببینیم تبریز چه خبره. جریان کشته شدن حاجی لیقوانی رو براتون گفتم که این وقتی کشته میشه، خانوادش کشته میشن، روسا خیلی در آذربایجان به وسیله عوامل محلی خودشون قدرت پیدا میکنن. آقای انور خامنه‌ای کتاب خیلی جالبی نوشته، این کتاب در الان کتابخانه من هستش، تمام جزئیات رو شرح داده. شخصی به نام پیشه‌وری، گفتم ایشون از سال 1309 بازداشت شد و خانوم ایشون معصومه پیشه‌وری مرتب به رضا شاه و دفتر ولیت محمد رضا پهلوی و دفتر فوزیه مرتب نامه نوشته که شوهر من بیگناهه. بیگناه نبود، ایشون با کمونیسم جهانی رفت آمد داشت. آقای دکتر عنایت الله رضا خدا بیامرز برای من تعریف کرد، چون اونم از افسرانی بود که به آذربایجان فرار کرده بود، به این نهضت مثلا قلابی پیوسته بود. بعد گفت اینجا مسئله ترک و فارسه، اصلا صحبت این نبود که ما میخوایم ایرانو آزاد کنیم. گفت ما تو مغزمون فکرم پیشه‌وری مثل ستارخانه، مثل باقرخانه. بعد دیدیم نه اینطور نیست، و صحبت اینه که چند نفر اونجا هستن از روسها، یک شخصی به نام آتاکیشوف هستش و چند تا کنسول شوروی در تبریز، چون تبریز اون موقع اشغال شده بود، تمام دست شوروی ها بود، گیلان دست شوروی ها بود، مشهد دست شوروی ها بود، مازندران دست شوروی ها بود. میگه معلوم شد که اینا برنامه که جدا بشه. آقای پیشه‌وری 11 سال تو زندان بود، خانومش مرتب نامه نوشته به دربار، معصومه پیشه‌وری، اسم پسرش هم داریوش بوده. بعد از شهریور 20 حتی اومد عضو یکی از ادارات وزارت دارایی شد، حقوق میگرفت. بعد رفت یه روزنامه درست کرد به نام آژیر، یعنی اعلام خطر. آژیری که درست کرد چند تا نویسنده خوبم باش همکاری میکردن، مترجمای روسی. سفارت شوروی به این نزدیک میشه و میگه تو 11 سال تو زندان بودی. بعد این خودشو کاندیدای آذربایجان میکنه تبریز، و دکتر مصدق میگفت اشتباه بزرگ مجلسیان این بود که اینو رد کردن، چون در گذشته سابقه کمونیستی داشته. این وقتی که رد میشه، تو روزنامهش من مقالهش رو خوندم، رفتم کتابخونه ملی نگاه کردم، نوشته بود من انتقام میگیرم. گفت به این مجلس خواب‌آلود میگم که چه بلایی سرتون میارم. خیلی دلش میسوزه، گاهی لازم آدم وجود مخالف رو بپذیره، بد نیستش، بذار چهار تا انتقاد بکنه، چهار تا حرف بزنه. دکتر مصدق میگه بزرگترین اشتباه شما بود که این اعتبارنامه‌شو رد کردین، این خودشو میندازه تو آغوش دولت شوروی. و این به قدری به چپ علاقه داشتی که به مصدق هم حمله میکردی که شما چرا با اون قانونی که گذراندید نمیذارید شوروی در نفت ایران سهیم بشه. مصدق یه قانونی میگذارونه که هر کی در دوران جنگ وارد مذاکره با یک دولت خارجی بشه، چه آمریکا، چه انگلیس، چه هر دولتی، چه شوروی، این به 8 سال زندان محکوم میشه، برای همیشه از مقامات خودش برکنار میشه، یعنی نمیتونه شاغل حکم دولتی باشه. و بعد یه قانون دیگه هم یه عده میگذرونن، اونا با مصدق نبودن، که در زمانی که جنگ ادامه داره و ایران اشغاله، تا زمانی که ارتش شوروی، آمریکا، انگلستان از ایران نرفتن، انتخابات دوره بعد انجام نمیشه، یا همین مجلس 14 تمدید میشه، یا اصلا انتخابات ما نداریم، برای اینکه ممکنه اینا نمایندگان خودشون، جواسیس خودشون رو بفرستن تو مجلس. ببینید چه وکلای عاقلی بودن. قانون مصدق و قانون که وقتی حالا میگم قوام میره شوروی، استالین میگه که مجلس رو ملحل کنی، گفت نمیتونم. من نوشته ما تا زمانی که شما در اینجا حضور دارید، ارتش شما و ارتش آمریکا و ارتش انگلستان، ما نمیتونیم انتخابات رو انجام بدیم. استالین میگه که این قانون چیه که گفته مذاکره نکنید؟ گفت آقای دکتر مصدق این قانون رو گذروندن. شما میدونستید شلمند از این مصدق و قوام سلطنه پسرخاله بودن؟ اینقدر با هم دعوا داشتن درباره مسائل، چون اینا آدمای جدی بودن. آقای پیشه‌وری یه آدم قدی بود، اناد پیشه بود، به توده‌ایام اهمیت نمیداد، میگفت اینا بچه مکتبی هستند، رفتن تو مدرسه خوندن. من کمونیستی بودم که در کجا بودم، از 1904 1283 در کجا بوده، در باکو بوده. و دکتر رضا یه حرف عجیبی برای من زد، چون دکتر رضا واقعا استاد کمونیسم بود. برگشت گفت استالین تو خونه این قایم شده بود. گفتم چطوری قایم شده بود؟ گفت برای اینکه استالین وقتی بانگ تفلیس رو منفجر کرد 1907 میشه 1286 فرار کرد، اومد تو باکو. باکو یه شهر شرقی بود، مسلمان نشین بود، پلیس تو خونه ها نمیرفت، به خاطر اینکه میگفتن زن بچه مسلمان و چادر و به اصطلاح نوامیس مسلمانان پلیس نمیرفت. میگه مدتی تو خونه این قایم شده بود و رابطش خیلی خوب بود. گفت وقتی خواست فرقه دموکرات رو درست کنه، مانیفستشو فرستاد برای استالین، استالین داشت دست برد. پیشه‌وری روسی عالی میدونست، برای اون فرستاد، اون دست برد، یه جایی رو عوض کرد، یه جایی رو فلان کرد. گفت اینا رابطه دوستانه داشتن، یعنی استالین رابطه دوستانه با پیشه‌وری داشت. پیشه‌وری روزنامه رو چاپ میکرد در یکی از چاپخانه‌های تهران، من فکر کنم چاپخانه بهمن بود، چون من از آقای متغیر، خدا بیامرز، خودم شنیدم مدیر این چاپخونه بود که پیشه‌وری اینجا روزنامه‌اش رو چاپ میکرد. خیلی از روزنامه‌های تهران در چاپخانه بهمن چاپ می‌شدن. بعد یه نکته‌ای برام گفت، یکی از کارگران قدیمی چاپخانه‌های تهران میگفت پس از سال 1122 خوب به یاد می‌آورم پیشه‌وری با نگاه محسون و افسرده خود حیات کوچک چاپخانه و حوض بسیار کوچک آب آن را از نظر می‌گذرانید. بعد میگه ناهارش هم آب گوشت بود که زورها در دیزیگلی با سینی مسین همراه با نصف نان سنگک از قهوه خانه نزدیک چاپخانه با اتاق مدیر چاپخانه آورده میشد و آن را میخورد. این زندگی اینطوری، یعنی تاریخ فکر نکنید خیلی جدیه، همین هایی که در تاریخ سری و نامی بلند کردن و شناخته شدن، اول زندگیشون خیلی عادی بوده، تو خیابونا میگشتن، میدیدن و مردم رو میدیدن، بدبختی های مردم رو میدیدن. میگه روز ازش پرسیدم که شما این آب گوشت میخورید دوست دارید؟ گفت آرزو داشتم، زمانی آرزو داشتیم که در زندان که هفته یکی دو بار به ما آب گوشت بدهن. وقتی که آب گوشت در زندان برای ما تبخ میکردن، از آن موش مرده بیرون میامد و ما برای مدت‌ها حتی از دیدن آب گوشت هم بیزار بودیم. حال ما به هم میخورد، زندانبانان رضاشاه به صورت‌های مختلف ما را شکنجه میکردن، گرسنگی دادن یا توزیع غذاهای آلوده و کثیف بود. اینا رو میخوام بگم هیچ ظلمی بی دلیل نیست، هیچ آشوبی بی دلیل نیست. ما اگر عادت کنیم در هر زمانی، در هر جایی، حتی با دشمنان خودمون رفتاری انسانی داشته باشیم، خیلی به نفع خودمون هست و به نفع جامعه هست و آرام نگاه داشتن جامعه. خب خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمت شما بودم. شما خیلی منو تشویق میکنید، برای اینکه من تاریخ بی دروغ میگم. تمام این مسائلی که گفتم از روی سند و مدرک و بعد با خیلی مصاحبه کردم. خدا نگه. من زنده
جان چه باشد بر کف تا سمارم در تو. ماند در دلم داغی از فریاد تو، وقت دل تنگی ها با یاد تو. من زنده ام ای وطن در پناه تو، سر چه باشد بر تن جان چه باشد بر کف تا سپارم در تو.
به نام خدا. سلام، این مسابقه پیامکی پرساست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. هر روز 3 سوال در این مسابقه مطرح میشه که شما میتونید با پاسخ دادن به هر کدوم از سوالات به صورت پیامکی به قید قرعه یکی از 3 برنده امروز مسابقه پرسا باشین. اگه به هر 3 سوال امروز پاسخ درست بدین، شانس برنده شدن شما در قرعه کشی مسابقه ما 3 برابر میشه. و حالا سوال اول مسابقه پرسای جمعه 6 بهمن. وظیفه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی چیست؟ اگه فکر میکنین جواب نظارت و رسیدگی به معاهدات خارجی عدد 11 رو به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که جواب رأی اعتماد دادن به وزراست، عدد 12 رو به 30090 بفرستید. اگه به نظرتون نظارت بر کار سقوه است، عدد 13 رو برامون به 30090 پیامک کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکمها قیاسی نیست. فقط به فکر خودت باش ای دل عاشق، که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست. به نام خدایی که جان و جهان ماست، خدایی که نهان و آشکار ما دست اوست، خدای حی و حاضری که یک لحظه از حال ما غافل نیست. قلبم بیتاب پر زدن است و روحم سراسیمه راز و نیازی عاشقانه. امروز هم در تحریر بندگیم اینگونه می نویسم که این نمکدان خدا جنس عجیبی دارد، هرچقدر می شکنیم باز نمک ها دارد. باز هم آدینه دیگر، باز هم یاد و نام تو که در کوچه پس کوچه دلمان پرسه می زند، باز هم انتظار. ای گل نرگس، در کدامین جاده انتظاری که دستمان به ردی از عبورت نمی رسد؟ بیا و به لحظه های من رنگ استجابت بخش. اللهم عجل لولیک الفرج. حس تنهای درونم می گوید بشکن دیواری که درونت داری. چه سؤالی داری؟ تو خدا را داری و خدا اول و آخر با توست. و سلام به شما نمازگزاران، مؤمنان و عاشقان آستان امن الهی که در این لحظات نور و نیایش با به افق آفتاب همراهید. و ما امروز در خصوص ایثار و فداکاری و در کنارش درباره صفات کمالی منتظران صحبت می‌کنیم. بله، امروز در برنامه به افق آفتاب قصد داریم از ایثار و فداکاری صحبت کنیم، همون ایثاری که باعث رشد و شکوفایی ما میشه و ما رو به مقام رضایت خدا نزدیک و نزدیکتر می‌کنه. 3900 شماره پیامک ماست که در اختیارتونه و شماره تلفن های ما 220-486 و 220-5009. ایثار شامل گذشتن از جان، مال، مقام، شخصیت و مانند آن است. اگرچه بیشتر در مقدم داشتن دیگران در امور مالی یا مقدم داشتن خواسته دیگران به کار برده میشه. در این بخش همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر احمد خالدی، کارشناس امور قرآنی و استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم جناب همتی عزیز. عرض سلام و ارادت به محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب رادیو ایران از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین سپاسگزارم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و علی الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. به نام او که زیباست، زیبا آفرید انسان را تا زیبایی بخش زیبایی ها رو. عیسی رو از خودگذشتگی از مسائل مهم مکارم اخلاق اجتماعی در زندگی و از مهمترین فضایل اخلاقی محسوب میشه. در واقع در زندگی خدمتتون عرض کنم برای هدایت مردم و جامعه تنها راهنمایی و موعظه کافی نیست واقعا، بلکه در کنار توجه به مسئله هدایتگری مردم به مسئله ایثار و فداکاری هم نیاز داریم و رشد انسان در سایه ایثار و سخاوت که نوعی دوستی و محبت محقق میشه که میتونه البته مصادیق مختلفی از ایثار در مال، ایثار در جان و ایثار در دعا باشه. به محضر شما و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که از خودگذشتگی در راه حق یکی از مؤلفه های اصل عدالت اجتماعی و فرهنگیه. با توجه به اهمیت ایثار و فداکاری در جامعه اسلامی ما و با توجه به اینکه خداوند مهربان در قرآن کریم در آیات مختلفی به صورت واضح و روشن اهمیت این مسئله رو تبیین کردن، بنابراین بررسی جایگاه مفهومی و مصداقی اون در ابعاد مختلف در جامعه ما نیازه. بحث ایثار واقعا نیاز باعثی واکاوی بشه و مسائل و مؤلفه های اون رو تبیین کنیم و از اون به عنوان وظیفه اسلامی یاد شده. بر این اساس با مراجعه به روایات اهل بیت و زندگی ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین به این مسئله مهم میتونیم توجه خاص داشته باشیم. ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به این مسئله و موضوع ایثار رو از خودگذشتگی تأکیدهای فراوانی داشتن و در بسیاری از جوامع اسلامی به عنوان یک امر دینی محسوب میشه. خدمتتون عرض کنم یکی از مهمترین مشخصه های تأمین کنندگان امنیت در جامعه در واقع ایثاره. همه نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی که به حمدالله در مملکت اسلامیمون داریم از برکات نظام جمهوری اسلامیه و اگه واقعا این نیروهای خدوم نباشن قطعا امنیت مملکت به چالش کشیده میشه. ما ممنون و سپاسگزار این نیروهای عزیز و شایسته و دلسوز هستیم. ایثار در واقع مقدم داشتن دیگری بر خودمونه، چه در مسائل مالی چه در مسائل جانی، و این صفت بسیار ارزشمند یکی از خصلت‌های ارزشمند اخلاقی که در قرآن کریم خیلی مورد ستایش و تأکید واقع شده. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، آیه 9 سوره مبارکه 8 در واقع همین مسئله رو تبیین میکنه. میگه اونایی که افراد مقابل رو بر خودشون